سلام به دوستای عزیزم، ما امروز میخوایم بریم خرید کنیم، فروشگاه خرید کلی کنیم برای خونه. مدت هاست که خرید نکردیم و یک فروشگاه انتخاب کردیم که خیلی از ما دور باشه، که یه ذره بریم به هوای خریده بگردیم و یه جای جدید، یه فروشگاه جدیدی هم انتخاب کردیم، در واقع همون کاستکوه ولی یه جای، یه شهر دیگه، یه ایالت دیگه که تا حالا نرفتیم، که از اونجا خرید کنیم که جای جدید رو هم یاد بگیریم. برنامه اینه. وقتی عزیز دارم فهمید گفتش که من یه سری سوال آماده کردم از شما بپرسم، گفتم که خب سوالا رو پس به من نگو که وقتی خواستیم بریم من فل بداهه جواب بدم. الان هم داریم میریم سمت این در واقع فروشگاه که 2 ساعت و خورده راهه. گوگل مپ زده 2 ساعت و 10 دقیقه. حالا اینکه چقدر دقیقا طول بکشه نمیدونم، ولی 2 ساعت و 10 دقیقه گویا راه هست. حالا ما میریم انشالله با امید خدا، ببینیم کی میرسیم و کی در واقع خرید میکنیم. شاید از خرید کردن نفهمیم گرفتیم. آره. حالا عزیز دارم هم میتونه سوالاشو بپرسه. از در خونه، همین لحظه از در خونه راه افتادیم و سوالا رو بپرسیم ببینیم که چقدر سواله و چقدر جواباش طول میکشه.
خب بس، من اول سلام میکنم به همه شما دوستای عزیزم. من یه سری سوال رو دیشب بعد از اینکه قدم 12 رو روی سایت گذاشتم، یه سری سوال هم آماده کردم و موضوع اینه که سوالات توی 3 تا دسته است، یعنی هیچ فلسفه خاصی هم نداره، همینجوری توی ذهنم اومد این طرح سوال پرسیدن و دوست داشتم که تجربهش کنم. 3 سری سوال هست. حالت اولش یک سری سوالات کوتاه من از شما میپرسم. حالت دومش یک سری جمله هست، من به شما میگم که جمله ها، حالا شاید نه دقیقا اینن اون جمله باشه، ولی از نظر من اون جمله ایه که توی آموزش های شما شنیدمش. و یک سری کلمه هم میگم، کلمه یا عبارت، به شما در موردش هرچی که خواستی میگی. سریع اولین چیزی که به ذهنت میرسه، خب شروع میکنیم. اول میرسیم سراغ سوالات. سوالات هم توی موبایلم یادداشت کردم. تعریف شخصی شما از آرامش چیه؟
از سوال اول اینقدر سخته؟ سوال کنکوریه.
سوال کنکوریه. از لای سوالات سوال در آوردم. از لای
تعریف شما از آرامش چیه؟ من فکر میکنم آرامش نسبیه، برای هر فردی ممکنه فرق کنه. بعضی ها مثلا وقتی که خیلی فعالیت فیزیکی دارن خیلی احساس آرامش بیشتری دارن، یعنی در شلوغ ترین حالت. بعضی ها وقتی تنها هستن آرامش دارن. هر وقت که ذهن آدم احساس خوبی داشته باشه، احساس، میدونی، احساس نگرانی نداشته باشه، احساس خدمتتون عرض کنم، یه وقت احساس ترس نداشته باشه، احساس استراب نداشته باشه، احساس امید داشته باشه، احساس خوب داشته باشه، من فکر میکنم اون موقع آرومه. حالا ممکنه حتی در، اگر مثلا نگاهش کنیم، خیلی هم در حالت تحرک باشه، خیلی مثلا داره ورزش سنگین میکنه یا هر کار دیگه، داره مثلا نقاشی میکنه یا داره آهنگ مینوازه. من آرامش رو یه همچین حالتی میبینم، یه فضایی میبینم که آدم حالش خوبه، حال روحیش خوبه، فکرش بازه و میشه این آرامش رو ایجاد کرد. با ایجاد باورهای مناسب میشه زمانهای بیشتری در آرامش بود و این همون جاییه، فرکانس آرامش یا فرکانس رهایی یا فرکانس احساس خوب همین جاییه لحاظ فرکانسی که باعث میشه اتفاقات خوب برای آدم رخ بده، باعث میشه که آدم هدایت بشه به مسیر خواسته هاش، هدایت بشه به نعمت و ثروت بیشتر.
خب یکی از بهترین باورهایی که میشه برای آرامش ساخت چیه؟
بستگی داره که تو چی پاشنه آشیلمون باشه. میدونی یکی از مثلا پاشنه آشیلش کم بوده، بحثای مالیه، یکی از مثلا پاشنه آشیلش مثلا بچه هاشن، همیشه نگران بچه هاشه، یکی از پاشنه آشیلش مثلا شغلشه. بستگی داره که کجا ما پاشنه آشیلمون باشه. به همون نسبت توی همون حوزه اگه باورهای مناسبی ایجاد کنیم، که رو تو دورهای مختلف تمرین صحبت کردیم دیگه، اگر ایجاد کنیم باعث میشه که با آرامش بیشتر رو تجربه کنیم.
خب حالا در کنار این موضوع در صلح بودن با خودمون رو هم بگید.
اگه بلندتر صحبت کنیم ممنونم، چون فقط من میکروفون دارم.
باشه.
در صلح بودن با خودمونم، در صلح بودن با خودمون یعنی همون رفیق بودن با خودمون، هماهنگ بودن با جریان هستی، هماهنگ بودن با فرکانس خداوند، هماهنگ بودن با اون چیزی که اون خدایی که در درون ما هست، که نتیجه اون در صلح بودن میشه همون آرامش. در صلح بودن با خودمون یعنی رقابت نکردن با دیگران، یعنی که در واقع نخواهیم خودمون رو ثابت کنیم. یعنی تو هر حوزه‌ای میشه اینو توضیح داد، نخواهیم خودمون رو به دیگران ثابت کنیم، با خودمون رفیق باشیم، خودمون رو دوست داشته باشیم، عاشق خودمون باشیم. هر احساسی که احساس خوبی به ما میده، احساس آرامش به ما میده، احساس آرامش درونی به ما میده، احساس آرامش واقعی به ما میده، در واقع از همون در صلح بودن میاد. ولی وقتی که ما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، رقابت میخوایم بکنیم، حال بقیه رو میخوایم بگیریم، از خودمون خوشمون نمیاد، از قیافمون خوشمون نمیاد، از ویژگی هامون خوشمون نمیاد، همیشه لعنت میفرستیم به خاطر بخت و اقبالمون، به خاطر چه من زندگی که داریم، به خاطر پدر و مادرمون، به خاطر من شرایط مالی سختمون، و همیشه مثلا ناراضی هستیم، ناسپاس هستیم، این جمله بهتریه. یعنی در صلح نیستیم. وقتی سپاسگزار آنچه که داریم هستیم، سپاسگزار آنچه که هستیم هستیم، اون وقت در صلحیم با خدا.
خیلی جواب
خوبیه
و مخصوصا
بلندتر
سوال قبلیه رو من خیلی خوشم اومد جواب دادی. گفتم مثلا چه باورایی برای آرامش، گفتی بستگی به پاشنه آشیلمون داره. خیلی خیلی جواب دقیقی بود، خیلی کمک کننده است.
عاشقتم.
چه ترکیبی رو اسمشو میشه بذاری خوشبختی؟
چه ترکیبی رو اسمش میشه بذاریم خوشبختی؟ آقا همه این سوالا کنکوریه واقعا. ببین خوشبختی یعنی، من بازم میگم اینا همهشون تعریفاییه که به نظر من فردی، یعنی هر فردی میتونه خوشبختی رو تعریف کنه برای خودش و میتونه تعریفش از خوشبختی با دیگران فرق داشته باشه. ممکنه بعضی خوشبختی رو داشتن پول زیاد بدونن، بعضی خوشبختی رو داشتن یک رابطه عاطفی عاشقانه بدونن، بعضی خوشبختی رو داشتن یک مثلا یه زندگی توی طبیعت بدونن. خوشبختی یعنی اینکه راضی باشی، راضی باشی، به قول قرآن لعلک ترضا باشی، آروم باشی، راضی باشی، حالت خوب باشه. و وقتی که راضی هستی، وقتی رضایت داری از حالا زندگیت، از اون مسیری که داری توی زندگیت طی میکنی، یعنی خوشبختی. حالا این رضایت از زندگی برای هر کسی ممکنه فرق کنه ها، برای هر کسی ممکنه فرق کنه. ممکنه برای من مثلا چه میدونم وقتی که دارم کارم رو انجام میدم خیلی راضیم. من میتونم بگم یکی از راضی ترین حالتهای زندگیم زمانیه که مثلا یه فایلی رو تولید میکنم که خیلی خوشحالم از این، از اون کیفیتش، از اون تأثیر گذاریش. یه محصول جدید تولید میکنم، یه فایل جدید آماده میکنم، یا مثلا کامنت های بچه ها رو میخونم مثلا انرژی های خوب توش هست، خیلی راضیم. یه مثلا دیدی یه موقعی مثلا شما داری رو سایت کار میکنی اونور من دارم مثلا اینور دارم کامنت ها رو میخونم یا دارم مثلا به یه موضوعی فکر میکنم یه ایده ای دارم یه چیز، بعد یه هایی در میام مثلا میگم که همینجوری مثلا میگم با همون لحن بچه گونه میگم عاشقتم مثلا بی هوا ها، یعنی شما مثلا داری کارتو میکنی من اینورم مثلا این دیالوگ هم بین اون برطرف رد بدل نشده، مثلا یه میگم مثلا عاشقتم عاشقتم عزیزم آره یه اتفاق خوبی افتاده آره یه اتفاق خوبی افتاده اون موقعی که مثلا یه کامنت خیلی خوبی رو خوندم یا یه ایده خیلی خوبی ذهنم رسیده برای انجام یه کاری، یا مثلا فایل خودم رو دیدم توی سایت یه جمله‌ای رو مثلا توی اون فایل دیدم خیلی حال کردم باهاش، یه همچین اتفاقی افتاده که مثلا اون لحظه مثلا ناخودآگاه میگم عاشقتم. آره آره به خاطر میگم خوشبختی فرق میکنه. آدما نباید میگم شبکه‌های اجتماعی و این بحثا و اینا باعث شده که همه بخوان خوشبختی رو هم کپی کنن از بقیه، همه خواسته هاشون رو فراموش کنن، همه برن دنبال چیزایی که بقیه میگن خیلی خوشبختی میاره، بعدم خب بهش نمیرسن، تازه اگرم بهش برسن یا تجربهش کنن، حالا بهش نمیرسن در هر صورت، ولی اگه هم تجربهش کنن میرن نه اصلا خوشبختی نمیاره، حالا اون ساعت مثلا لاکچری، اون لباس فلان، اون مسافرت نمیرن به فلان کشور نمیرن لاکچری به قول خودشون، یه جوری شده خوشبختی رو هم خیلی ها فراموش کردن که اصلا بابا این یه موضوع شخصیه، اصلا این موضوعی نیست که ما بخوایم از بقیه کپیش کنیم، موضوعی نیست که بخوایم در واقع با بقیه رقابت کنیم در موردش، یا بخوایم به بقیه ثابتش کنیم، یا بخوایم به بقیه نشونش بدیم. به خاطر همین خیلی ها احساس خوشبختی نمی کنن، با اینکه دنبال اون چیزایی میرن که بقیه فکر میکنن خوشبختیه، ولی چون درونی نیست، به خاطر چشم هم چشمیه، به خاطر اینی که به خاطر همین کلیپ های نمیدونم این اینستاگرامیه، به خاطر تعریف خوشبختی از زبان دیگرانه، به خاطر همین خیلی خوشبختی رو احساس نمی کنن.
آره واقعا تنبلی یعنی چی؟
تنبلی
مثلا بگید بابش خورش چیه؟ بابش خور تنبلی
بی انگیزگی، تنبلی یعنی بی انگیزگی. من خیلی جاها که تنبلی می کنم وقتی نگاه میکنم اینم فقط بی انگیزگی باعث میشه تنبلی، یعنی تنبلترین آدم های دنیا اگر تنبلترین آدم های دنیا رو نگاه کنیم در مورد یه سری چیزا اصلا تنبل نیستن، اصلا ممکنه در مورد بازی کامپیوتری باشه ولی مثلا میشینه تو مرحله آخرش رو میره هزار تا مسئله رو بعد تو بازی حل کنه، ولی میره مثلا شب و روز میذاره چه میدونم اگه مثلا داره آنلاین بازی میکنه باید زبان انگلیسی یاد بگیره برای اینکه مثلا کامیونیکیت کنه با چه خارجی ها تو اون بازیه، میره زبانه رو هم یاد میگیره تلاشش رو میکنه فلان، بعد نگاه میکنه میگه مثلا معروف بوده مثلا این بابا به تنبلی، ولی توی چه چیزا اصلا تنبل نیست، بعد متوجه میشیم که بابا تنبلی به معنای بی‌تحرکی فیزیکی نیست، تنبلی به معنای بی انگیزگیه، اگه آدم انگیزه نداشته باشه کاری نمیکنه، اما اگر انگیزه داشته باشه فعالیت میکنه، حالا بعضی توی سری چیزهای فیزیکی انگیزه دارن تو مثلا دو میدانی تو فوتبال تو هر ورزشای مثلا تحرک بالا انگیزه خیلی بالایی دارن، خیلی فعالن، خیلی میدونن این ور اون ور حرکت میکنن، بعضیا نه توی مثلا نویسندگی تو هنر علاقه دارن، تو خوانندگی علاقه دارن، تو بازی کامپیوتر علاقه دارن، تو کد نویسی علاقه دارن، صبح تا شب میشینن پشت کامپیوتر تکون هم نمیخورن ولی دارن کد میزنن، دارن اون علایقشون رو دنبال میکنن، بعضی به ریسرچ علاقه دارن، به تحقیق پژوهش علاقه دارن، در کل تنبلی به معنای بی تحرکی نیست، به معنای بی انگیزگیه. من خودم خیلی جا تنبلی میکنم، وقتی نگاه میکنم میبینم چرا دارم مثلا این کار رو انجام نمیدم، میبینم بی انگیزگی، حتی در مورد کارهای خونم که خانم ها مثلا میگن ما در مورد کارهای خونه تنبلیم، به معنای این نیست که تنبلن، به معنای که انگیزهی برای انجام اون کار ندارن، حالا به خاطر باوراشون، به خاطر نوع نگاهشون انگیزه ایجاد نمیشه، ولی اگه انگیزه ایجاد بشدم کوه هم میکنه واقعا.
پذیرفتن یعنی چی؟
ای بابا
میتونی سوالاتو دیسمیس کنی اگر دوست داشته باشی، اونم آپشنه.
مغز من ارور میده.
میرم سوال سواله بعدی. خب ببین، من با شناختی که از شما دارم میتونم بگم که در مورد مسائل اساسی اصلا نگران نمیشی. چرا؟ چه باوری ساختی؟ یعنی اساسی ترین مسائلی که دیگه نگران کننده ترین مسائل برای 99.9% آدم هاست، برای شما اصلا به صورت بای دیفالت اوکیه، اصلا قابل نگرانی نیست.
مثلا بازه یه ذره من سوال بپرسم.
خیلی شخصیه. مثلا وقتی که میخواستی آروی رو برداری اولین بار توی جاده آروی، ببین ماشین بزرگ، اتوبوس بلند، جاده هایی که بالاخره یه ذره فرق میکنه، مسیری که تازه میخواییم بریمش، بعد اصلا شما خیلی راحت شروع کردی به رانندگی در حالی که اصلا قرار نبود رانندگی کنی، قرار بود مثلا تمرین کنی. اون کسی که داشت به تمرین میداد تازه اون ما رو بیاره برسونه بخونه، بعد از یه جایی به بعد توی همون محوطه تمرین گفتی من خودم میخوام بشینم بریم. بعد بریم کجا؟ بریم واشنگتن
دی سی. ببین شاید بازم بهتر باشه که برگردیم به همون اهرام رنج و لذت. اون نگرانیه وجود داره، مثلا توی این مثال که گفتیم من بهتر میتونم توضیح بدم، اون نگرانیه وجود داره، خیلی هم وجود داشت، مثلا توی این مثال واقعا نگرانیش زیاد بود، اما اون انگیزهی که آقا اگر مثلا من اینو یاد بگیرم، حالا این رانندگی با اتوبوس رو، یا اون تجربه هایی که ایجاد میشه، یا اون اتفاقاتی که میفته، یا اون آزادی عملی که دارم، یا اون جایی که میتونیم مسافرت هایی که میتونیم بریم بدون که دنبالو بگردیم آقا هتل پیدا کن نکن، اون مسائلی که حالا تو مسافرت هست برای خورد و خوراک و غذا و اینا، خواب و تو را بخوایم بزنیم بغل بگیریم بخوابیم، بعد خب رو صندلی ماشین خیلی خسته کننده است. اینکه این انگیزه که من مثلا اگر اینو یاد بگیرم چقدر اتفاقات خوب میفته، این در واقع اون نگرانیه رو میدونی پوشش میداد و اینه اون نگرانیه بود. یعنی همیشه یه چیزی، یعنی همیشه این ترسا هست به نظر من. خب یعنی همه این ترسایی که حالا همه داریم همه هست، اما خدمتتون عرض کنم که اون امیده یا اون انگیزه مثلا بیشتره که باعث میشه مثلا ما اون ترسا رو بتونیم رد کنیم، یا بتونیم مثلا در حالی که میترسیم اقدام کنیم، عمل کنیم. هر چقدر به اینور متمایل بشی تو تصویر بهتر. خب میتونیم بریم سوال بعدی.
سوال بعدی
یادت دیروز نشستیم در مورد تصمیمات از پیش تعیین شده صحبت کردیم.
اتفاقا من یک سوال
خب بس بزن اینم جواب بدم، دوتاشون رو با هم جواب داده باشم.
کلا فقط یه جمله بود که تصمیمات از قبل گرفته شده.
آره، از پیش تعیین شده. یه سری مثلا تجربیات آدم براش اتفاق میفته، مثلا توی مثلا تو بحث درک قانون تکامل، خب مثلا میبینی که آقا یه جای قانون تکامل رو رعایت نکرده، رفته یهویی به فرض توی مثال خیلی واضحش بدن آماده نداشته، رفته شروع کرده به مثلا ورزش سنگین کردن، بعد بدن درد گرفته، یه هفته دست و پاش خشک شده، عضلاتش خشک شده، نمیتونه تکون بده خودشو، بعد یه سری تصمیم از پیش تعیین شده میگیره، میگه آقا من توی این موقعیت اگر بار دیگر تکرار شد، من مثلا خودمو گرم میکنم و تازه بعد از کلی گرم کردن زیر ورزش سنگین نمیرم، مثلا اون ورزش سنگینه رو توی دو هفته، توی زمان دو هفته‌ای در واقع انجامش میدم. یا مثلا توی اعتماد کردن به آدما، یا توی کار مالی انجام دادن، یا توی مثلا شما توی منطقه کوهستانی ویژگیش اینه که زورش گرم وحشتناک، یا منطقه کویری شبش سرد وحشتناک. بعد شما مثلا یه بار که پدرت در میاد مثلا به هوای اون گرمای لباس سرد، لباس در واقع گرم کن بر نمیداری و شب میخوری به سرما و پدرت در میاد، یه سری تصمیمات از پیش تعیین شده میگیری که آقا دیگه من اعتماد نمی کنم به اون گرمای وسط ظهر، مثلا اون موقع دیگه تو اون حالته دیگه نمیخواد فکر کنم به نظرت لباس گرم ور داریم یا ور نداریم و اینا، همون موقع میگی نه آقا لباس گرم ور میدارم من. یا در مورد بحث های توحیدی، مثلا جاهایی که مثلا به غیر از خدا امید بستی یا شرک ورزیدی و بلا سرت اومده، یه سری تصمیمات از پیش تعیین شده میگیری، یعنی من میگیرم که آقا توی موقعیت های مشابه سازی هم میکنم، میگم آقا توی موقعیت های مشابه که ممکنه در آینده اتفاق بیفته من تصمیمم از الان مشخص. و از اونجایی که تجربه خیلی زیادی دارم برای تصمیم گیری و نتیجه ها، یعنی یه عالمه تصمیم گرفتم، حالا درست یا غلط، یه عالمه نتیجه تصمیماتم هم دیدم، حالا نتیجه مثبت یا منفی، بعد این باعث شده که حداقل از، یعنی از اون موقع شما من آشنا شدی دیگه من یه آدمی شده باشم که مثلا به قول اینا میگن چم و خم روزگار دستش اومده، فولاد آب دیده شده، گرگ بارون دیده شده، نمیدونم تو مو میبینی و من پیچش مو دیگه، مثلا خیلی جاها اصلا نیاز نیست فکر کنم، تصمیم از قبل مشخصه. توی اون موقعیتی که میفتم، موقعیتی که قبلا مشابهش بودم، خب، و به سرعت من تصمیم میگیرم، به سرعت. و آره، و اصلا هم نمیتونم تردید داشته باشم. حالا یه جایی اگه یه اتفاقی بیفته که کم پیش میاد، یعنی خیلی یادم الان تو ذهنم نیست موردی که به این مثال بزنم، که مثلا من شکل اون اتفاقه رو قبلا شبیه سازیشو ندیده باشم یا تصمیم نگرفته باشم که بدونم جوابش چیه، اونجا ممکنه مردد باشم. ولی از اونجایی که تردید برای من سمه، همونجا از خدا میپرسم. خیلی موقع شده مثلا همین داستان مرغ جوجا بود که شما داری کمکشون میکنی، من مثلا گفتم که آبشون، دیروز که آبشون رو قرار بود عوض کنیم، گفتم آبشون رو عوض کنیم یا نه، بعد تو ذهنم نمیدونستم واقعا آبشو عوض کنیم یا نه، بهتره یا بدتره. بعد شما گفتی که بعد اون موقع گفتم خودت هدایت کن که اینا رو اگه آبشون رو عوض، چون آبی که الان داشتن آب ویتامین دار بود، ولی از اونجایی که خب اصلا اون آب با هم میخوردن، گفتیم شاید مثلا براشون خوب نباشه. بعد تو ذهنم این بود که کدومش بهتره اینا، شما اومدی گفتی که آقا به نظر من آبشون رو عوض نکنیم بهتره. گفتم خب این همون نشونه بود که من دنبالش میگشت، یعنی همون موقع یه نشونه میذارم، تو اون تردیده نمیمونم، یه نشونه میذارم، میگم خدا هدایت کن کدوم باشه، بعد همون لحظه اتفاق میفته، نشونه میاد، یعنی یکی از اون طرفا بولد میشه، یکی از اون بین دو راهی گیر کردن، فرض کن توی مسیر داره میره بین دو راهی گیر کردی، یکی از اون راهها بولد میشه، چون یه پرنده میشینه مثلا روی اون جاده ای که موندی تو این دو تا جاده است عین همه، کدومشو برم، یکیش میره مثلا چپ یکیش میره راست، بعد یه پرنده زیبا میاد میشینه وسط اون جاده چپیه، میگه من همین رو میخواستم، فهمیدم که باید برم چپ. و این از اون باور نشأت میگیره که میدونه خدا میتونه یه کار کنه که اون پرنده بشه رو جاده راستیه، از اون باور نشأت میگه خداوند، وقتی شما از خدا هدایت میطلبی، خداوند به بی نهایت طریق تو رو هدایت میکنه. و این نیست که شان بگی مثلا، یعنی من نمیگم ای شانسی این پرنده رفت اون ور، از کجا معلوم دیگه، این از کجا معلوم و شانسی و نمیدونم حالا این پیغام خدا بود یا نبود و اینا رو ندارم،
سرسپردگی
مطلق. آره تسلیم مطلق. گفتم چش دیگه میرم اون جاده چپ رو میرم، هر اتفاق بیفته میگم، حتی اگه اتفاق بظاهر بدی هم بیفته میگم اتفاقا این اتفاق بظاهر بده هم همون چیزی بوده که من نیاز داشتم برای پیشرفت، چون من از خدا خواستم که کدوم جاده رو برم، یه پرنده رو آورد گذاشت تو این جاده و این یه نشونه واضح بود برای من، تمام شد و رفت. زندگیم اینجوریه دیگه، مثلا خودت دیدی دیگه، به همین دلیلم تردید ندارم.